با سلام و روز بخیر. ساعت 3 بعد از چاشت باقت افغانستان شده و به این برنامه از رادیو آزادی من فرشته نگار شما را خوش آمدید میگم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری، گزارش ها و برنامه های هفتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 خواهید بود. یک بار دیگر امیدواری ها در مورد معرفی هرچی زودتر کابینه سوی منابع نزدیک با رئیس جمهور اشرف غنی. ایده حال است که اعضای شورای ملی افغانستان بار دیگر بر ضرورت هرچی عاجل تشکیل کابینه تاکید می کنند. از احتمال بیجا شدن صدها باشنده ولسوالی دانگام و ولایت کنر نیز گزارش های به شما داریم. اما پیش از همه سرویس خبری. در خبرهای جهان می شنوید که عملیات نجات برای انتقال مسافران و عمله یک کشتی یونانی که در معبر بین کشورهای ایتالیا و البانیا آتش گرفته است ادامه دارد. 12 کارمند دفتر بخش آذربایجان رادیو آزادی در شهر باکو مورد بازپرسی جبری مقامات آذربایجانی قرار گرفتند. این همه را خواهید شنید، اما اکنون خبرهای مربوط به افغانستان همکارم فریبا وایدی به شما تقدیم میکنم.
سرخط خبرها، شورای ملی افغانستان بار دیگر خواهان اعلام هرچی زودتر کابینه شده است و اشتراک کنندگان یک سیمینار علمی میگویند که بنیادگرایی و افراطیت سبقه دینی و مذهبی ندارد. تفصیل خبرها، هیئت اداری هر دو مجلس شورای ملی افغانستان بار دیگر تاکید کردند که حکومت باید هرچی زودتر کابینه جدید را اعلام کند. عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه و رفیع الله گلافغان معاون مشران جرگه امروز به خبرنگاران گفتند اگر حکومت هرچی عاجل کابینه را اعلام نکند پس دامنه ناامنی ها در کشور بیشتر خواهد شد. آنان گفتند که حکومت وحدت ملی باید به اختلافات درونیشان به خاطر اعلام کابینه نقطه پایان دهند. پیش از این نیز بارها شورای ملی افغانستان خواهان اعلام هرچی زودتر کابینه شده بود. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که از لحاظ تکنیکی آمادگی برگزاری انتخابات ولسی جرگه در زمان معین آنند، اما ممکن به دلیل کمبود بودجه این کار به موقع انجام نشود. لیلا احراری یک کمیشنر این کمیسیون امروز در صحبت با خبرنگاران این مسئله را بیان داشت. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که انتخابات ولسی جرگه در زمان معین آن برگزار می شود، اما نهادهای ناظر از انتخابات برگزاری انتخابات را به موقع معین آن ناممکن خوانده و از کمیسیون میخواند تا فرصت بیشتر را به هدف ایجاد اصلاحات انتخاباتی مساعد سازد. به اساس ماده 83 قانون اساسی افغانستان دوره کاری ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان 1394 به پایان میرسد. اشتراک کنندگان یک سیمینار علمی در کابل میگویند که بنیادگرایی و افراطیت سبقه دینی و مذهبی ندارد. علی امیری استاد پهنتون و یکی از اشتراک کنندگان این سیمینار بنیادگرایی و افراطیت را به منطقه و جهان یک تهدید خوانده و گفت
امروز افراطگرایان به طور گسترده از ادبیات مذهبی و حتی از احساسات مذهبی جوانان فوق‌العاده سوء استفاده میکنند. افراطگرایی هیچ گونه نسبتی با سنت‌گرایی ندارد.
این سیمینار علمی امروز از سوی وزارت خارجه افغانستان به هدف بررسی عوامل بنیادگرایی و افراطیت و جلوگیری از این پدیده در کابل برگزار شده بود. در این حال وزارت خارجه افغانستان میگوید به منظور از بین بردن افراطیت در منطقه حکومت افغانستان هم تلاش‌هایش را آغاز کرده است و یکی از اهداف کشورهای قلب آسیا و پروسه استانبول نیز همین مسئله است. و مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند که در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت نیروهای بین المللی 4 مخالف مسلح در این ولایت کشته شدند. حضرت حسین مشرقی وال مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت که این 4 مخالف در ولسوالی غنیخیل این ولایت کشته شدند. طالبان مسلح در مورد تاکنون تبصره نکردند. پس از یک وقفه کوتاه همکارم آرش همایون خبرهای جهان را تقدیم میکند.
رئیس اداره ملی جستجو و نجات اندونزیا میگوید تصور می شود که تیاره ناپدید شده مالیزیایی در بحیره جاوا سقوط کرده باشد. بامبانگ سویلستو امروز در یک نشست خبری گفت اگر تیاره در خشک سقوط کرده باشد جستجو برای پیدا کردن آن آسان تر از زیر آب است، زیرا بر اساس بررسی موقعیت های داده شده تصور می شود که این تیاره در زیر آب باشد. تماس این تیاره ایرباس که با 162 سرنشین از اندونزیا به سنگاپور می رفت دیروز با مرکز کنترل ترافیک هوایی قطع شد. عملیات نجات برای انتقال مسافران و عمله یک کشتی یونانی که در معبر بین کشورهای ایتالیا و آلبانیا آتش گرفته است ادامه دارد. این کشتی که حامل 422 مسافر و 56 عمله بود قبل از غروب آفتاب به روز شنبه 27 دسامبر آتش گرفت. از جمله 478 تن حدود 160 تن از افرادی که سوار این کشتی بودند تا هنوز هم در عرشه آن قرار دارند. با وصف باد شدید و امواج پرتلاطم بحر، هلیکوپترها و کشتی‌های نجات در جریان شب گذشته به کارشان ادامه دادند و بیش از 300 تن از کشتی نورمن اتلانتیک تخلیه شده است. یک جنرال ایرانی هنگام مشورت دهی به قوای محلی عراق کشته شد. در یک اعلامیه سپاه پاسداران ایران که روز یکشنبه نشر شد گفته شده است بریگادیر جنرال حمید تقوی در جریان یک ماموریت مشورت دهی به اردو و داوطلبان عراقی در شهر سمارا در شمال بغداد کشته شد. تهران اعزام مشاوران نظامی را به عراق و سوریه اجازه داده است تا در عراق در جنگ علیه گروه تندرو دولت اسلامی و در سوریه در جنگ در برابر همین گروه و سایر گروه‌هایی که بر ضد رژیم بشار الاسد می‌جنگند همکاری کنند. ایران با ائتلاف به رهبری آمریکا بر ضد گروه تندرو دولت اسلامی در عراق و سوریه همکاری ندارد. یک نهاد نظارت از حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید که گروه تندرو دولت اسلامی از ماه جون تا اکنون حدود 2000 تن را در سوریه کشتند که 120 تن آنها جنگجویان خارجی اند که به این گروه پیوستند. این نهاد میگوید گروه موسوم به دولت اسلامی 116 جنگجوی خارجی را به خاطر تلاش برای فرار به کشورهایشان اعدام کرده و 4 جنگجوی خارجی دیگر به دلیل تخطی از مقررات این گروه کشته شدند. 12 کارمند دفتر بخش آذربایجان رادیو آزادی در شهر باکو به تاریخ 28 دسامبر مورد بازپرسی جبری مقامات آذربایجانی قرار گرفته و به یک تعداد دیگری از کارمندان این دفتر دستور داده شده است تا امروز برای تحقیق حاضر شوند و کسانی که از آنها تحقیقات صورت گرفته است اجازه دسترسی به وکیل مدافع داده نشده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تحولات خبری افغانستان و جهان از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه از رادیو آزادی اعضای شورای ملی افغانستان بار دیگر بر ضرورت هرچی عاجل تشکیل کابینه تاکید دارند. این در حال است که یک بار دیگر امیدواری ها در مورد معرفی هرچی زودتر کابینه از سوی منابع نزدیک با رئیس جمهور اشرف غنی ابراز می شود.
زودترین فرصت ممکن کابینه معرفی خواهد شد. ممکن است که زودترین فرصت بعد از کابینه نهایی شود.
درگیری ها در ولسوالی دانگام برخی از باشندگان محل را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. احتمال می رود که باشندگان بیشتر نیز بیجا شوند. باشندگان محلی وضعیت در دانگام را چنین بیان می کنند.
جنگ روان ده داشت پارسم و ولسم و رزم ملکی خلق و مزید طرفات داری
زمان کورون یه وست اول زمان که داغ کورون و معلون یه دزان سروی اولا چه وست با جوال و کبار که خرزی.
در نیمه دوم برنامه فکر نو را فراموش نکنید. در این برنامه به پیوستن جوانان به صفوف اردوی ملی کشور پرداخته ایم. دلیل عمده ای که جوانان را به پیوستن به صفوف اردوی ملی می کشاند چیست؟
روحیه حب الوطن، حب الایمان، دوستی وطن یا دوست داشتن خاک و وطن مساوی است به درجه ایمان انسان.
یکی از جوانان ولایت بلخ بود. از شما دعوت می کنم که تا آخر برنامه با ما باشید. شنونده رادیو آزادی استید، فرشته نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک به شما سلام عرض می کند. قسمی که در آغاز گفتیم اعضای شورای ملی افغانستان بار دیگر بر ضرورت هرچی عاجل تشکیل کابینه تاکید دارند. آنان می گویند رئیس جمهور و رئیس اجرایی باید به خاطر جلوگیری از افزایش مشکلات در افغانستان اقدام به معرفی کابینه کنند. در این حال هیئت اداری ولس جرگه افغانستان گفته است که به این منظور در هفته جوری با رئیس جمهور و رئیس اجرایی دیدار و گفتگو خواهند کرد. شرح بیشتر در گزارش از فریبا واحدی از کابل.
اعضای شورای ملی افغانستان تاکید دارند که تأخیر در معرفی کابینه بالای وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور تأثیر منفی بر جا گذاشته و زندگی روزمره مردم را هم با مشکل مواجه ساخته است. رفیع الله گل‌افغان معاون مشران جرگه افغانستان هشدار می‌دهد که تأخیر بیش از حد تشکیل کابینه با عکس‌العمل مردم روبرو خواهد شد.
نبود کابینه و بودن سرپرست ها یک فاجعه کلان است در افغانستان. خود از این واقعا یک بدبختی است که متوجه مردم افغانستان، دولت وحدت ملی و اردو رهبر میشن. آرزو و توقع ما ایست که هرچی جدیتر کابینه را معرفی کنه، از این زیاد دیگه مردم تحمل گشنگی، تحمل بیکاری، تحمل ناامنیت بیامنی را ندارن و بالاخره مردم بتنگ میشن و مردم شاید به حرکت های معدنی خود شروع بکنن.
رئیس جمهور غنی در اول دسامبر پیش از اشتراک در نشست لندن برای مردم تعهد کرده بود که کابینه را تا 2 یا 4 هفته دیگر اعلام خواهد کرد. مردم میگویند که مدت زمان تعیین شده هم در حال تکمیل شدن است. در هفته روان مهلت که از سوی اعضای این جرگه برای رئیس جمهور تعیین شده بود نیز پایان یافته است، اما تا هنوز اعضای کابینه حکومت وحدت ملی معرفی نشدند. عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه افغانستان میگوید که رؤسای 18 کمیسیون و هیئت اداری شورای ملی افغانستان درباره تأخیر اعلام کابینه در هفته جاری با رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در این باره دیدار و گفتگو خواهند کرد.
امروز قرار است ساعت 2 بجه همراه دکتر سید عبدالله ملاقات داشته باشیم و تا به حال وقتی به ملاقات رئیس جمهور مشخص نشده. ما امیدوار هستیم که دیگه 2 روز دیگه ما بتوانیم با رئیس جمهور هم ملاقات داشته باشیم. امروز ان شاء الله بعد از 2 بجه نتایج معلوم خواهد شد که عوامل و اسباب تأخیر معرفی کابینه چه خود بود که از زبان دکتر سید عبدالله فهم شدیم.
از سوی دیگر مردم و فعالان مدنی افغانستان نیز از حکومت می‌خواهند تا هر چه زودتر اعضای کابینه را اعلام کند. کارشناسان می‌گویند پایان ماموریت جنگی نیروهای خارجی در افغانستان و تأخیر در اعلام اعضای کابینه روحیه مخالفین مسلح دولت برای ایستادگی و جنگ در برابر نیروهای امنیتی افغان را بیشتر ساخته است. این کارشناسان تاکید دارند که باید رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی به این مسئله توجه جدی کنند. فریبا وایدی، رادیو زدی کابل.
در گزارش همکارم فریبا وایدی روی تاکید بر ضرورت هرچی عاجل تشکیل کابینه از سوی اعضای شورای ملی افغانستان شنیدید. این بار اول نیست که اعضای شورای ملی افغانستان خواهان معرفی هرچی زودتر کابینه از حکومت شدند و ضرب الاجل را برای تعیین کابینه به حکومت افغانستان تعیین نمودند. این در حال است شنوندگان عزیز که منابع نزدیک به رئیس جمهور اشرف غنی میگوید کابینه جدید به زودترین فرصت ممکن معرفی خواهد شد. طاهر زهر به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بحث ها روی تعیین افراد برای کابینه جریان دارد، اما منابع ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگویند 12 نامزد وزیر از سوی آنان انتخاب شده است و برای معرفی آنان آمادگی کامل دارند. سرلیوال و جزئیات بیشتر.
با وجود موج از انتقادات مردم و نهادهای مختلف در رابطه با اعلام تأخیر در کابینه، حکومت وحدت ملی افغانستان با گذشت 3 ماه هنوز هم نتوانسته است کابینه جدید را معرفی کند. اما منابع نزدیک به رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگویند که بحث روی تشکیل کابینه جریان دارد. طاهر زهیر یکی از همکاران نزدیک آقای غنی روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کابینه جدید به زودترین فرصت ممکن اعلام خواهد شد.
بحث بر سر تعیین کابینه همچنان جریان دارد. امیدواری آن می‌رود که به زودترین فرصت ممکن کابینه معرفی خواهد شد. ممکن است که به زودترین فرصت بحث‌ها در قسمت کابینه نهایی شود، هرچند به ترتیب بر اساس اصلاحات و نظرات جمهور اعضای کابینه معرفی خواهد شد.
آقای زهیر افزود آنچه در این اواخر سبب بحث‌های بیشتر در تشکیل کابینه گردید تعیین افراد مسلکی با تجربه و غیر سیاسی در وزارت‌های امور امنیتی بوده است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرند که چند قبل گزارش‌های به نشر رسید که فضل احمد منوی به حیث وزیر داخله کشور از سوی رئیس اجرایی نامزد شده است. به اساس این گزارش‌ها آقای منوی در بخش نظامی و امنیتی تجربه نداشته و به همین دلیل این انتخاب از سوی رئیس جمهور غنی پذیرفتن نشده است. منابع نزدیک به عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز تایید می‌کنند که اختلافات روی انتخاب نامزد وزرای داخله و دفاع بحث اعلام کابینه را بعد در رضا کشانیده است. عبدالجبار شلگره یکی از همکاران رئیس اجرایه بر رادیو آزادی گفت انتخاب آقای منوی به حیث نامزد وزیر داخله از سوی عبدالله و گزینش شیر محمد کریمی به حیث نامزد وزیر دفاع اختلاف نظر آقای اشرف غنی و در عین حال سبب ایجاد اختلافات ذات البینی در تیم رئیس جمهور غنی شده است. اما وی گفت که ریاست اجرایه 12 تن را برای نامزد شدن به وزارت‌های مربوط آماده معرفی دارد و تاکید کرد که این وضعیت باید تا 2 یا 3 روز آینده روشن شود.
3 روز یک کابینه معرفی شود یا مشکلی که پشت پرده هستن، اگر مشکلی جی باشه باید اونام به مردم گفته شود. ما 100% گفته نمیتونیم که مشکل در طرف تیم رئیس جمهور چی بوده باشه، ولی از طریق تیم دکتر صاحب عبدالله امیر بازه وزارتم نمزد وزره مشخص هستم و لحظه ای که خواسته باشه جناب رئیس جمهور امین نمزد وزره برشان معرفی میشه.
گزارش ها می رسانند که قرار است 13 نامزد وزیر از سوی آقای غنی و 12 نامزد وزیر دیگر از سوی آقای عبدالله انتخاب کردند. این در حال است که حدود 1 ماه قبل رهبران حکومت وحدت ملی وعده کردند که کابینه جدید تا 2 یا 4 هفته دیگر معرفی خواهد شد. تحلیلگران می گویند افزایش ناامنی ها و نابسامانی ها در کشور از سبب تأخیر در اعلام کابینه است، زیرا به باور آنان افرادی که به حیث سرپرست در رأس قرار دارند مسئولیتشان را به گونه درست ادا نمی کنند. سهل لیوال، رادیو آزادی، کابل.
از امیدواری ها در مورد احتمال معرفی هر چیز زودتر کابینه حکومت وحدت ملی در گزارش همکارم سهر لیوال شنیدید. امین موضوع بحث های داغی را در مطبوعات افغانستان انعکاس داده است. اعلان کابینه جدید حکومت وحدت ملی در حال با تاخیر مواجه است که ماموریت جنگی نیروهای ناتو به رهبری آمریکا در افغانستان دیروز رسما خاتمه یافت. بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل امین دو موضوع که تاخیر در اعلان کابینه و ختم ماموریت جنگی ناتو است پرداخت. باز هم همکارم سرلیوال برخی از این روزنامه ها را ورق زده.
بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل در مطالبشان به مسئله پایان یافتن ماموریت جنگی ناتو و تأخیر در اعلام کابینه پرداختند. روزنامه دولتی نیز در سرمقالهش نوشته که سپردن کامل مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان خواست مردم افغانستان بود. در سرمقاله آمده است که پس از 13 سال ماموریت جنگی ناتو در افغانستان پایان یافت و حمایت قاطع نیروها که شامل آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای امنیتی افغان است در اول جنوری 2015 آغاز می شود. سرمقاله نویس ابراز امیدواری کرده که نیروهای امنیتی افغان به درستی بتوانند مسئولیت‌هایشان را پیش ببرند. روزنامه دولتی هواد نیز در همین رابطه نوشته که رئیس جمهور غنی در دیدارش با نماینده ملکی ناتو در کابل از همکاری‌های این نیروها با قوای امنیتی افغان سپاسگزاری کرده است. هواد در یک مطلب دیگر به نقل از حنیف اطمر مشاور امنیتی ملی رئیس جمهور افغانستان نوشته که گفته حالا افغان‌ها خود مسئولیت تامین امنیتشان را دارند و در این کار موفق خواهند شد. به همین ترتیب سایر روزنامه‌های کابل در کنار این مسئله به تأخیر در اعلام کابینه پرداختند. روزنامه محور به نقل از محمد خان معاون اول رئیس اجرایه حکومت وحدت ملی نوشته که گفته رئیس جمهور و رئیس اجرایه باید به زودی اعضای کابینه را جهت گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کنند. محور نوشته که محمد خان از رئیس اجرایه خواسته تا در هفته جاری کابینه را اعلام کند. و روزنامه سرنوشت هم به نقل از سردار محمد اوغلو یک منبع نزدیک به رئیس اجرایه نوشته که گفته رئیس جمهور باید تا 3 روزی دیگر کابینه را اعلام کند. روزنامه در ادامه نوشته که آقای اوغلو گفته اگر اعلام کابینه بیشتر از این به تأخیر مواجه شود، عبدالله از رازهای زیادی در این رابطه پرده برخواهد داشت.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. سرپرست ولایت کنر میگوید احتمالاً به خاطر درگیری در ولسوالی دانگام تا 4000 خانواده از مناطقشان بیجا شوند. شجاع الملک جلاله از حکومت و نهادهای خیریه خواستار کمک‌های عاجل به بیجا شدگان ولسوالی دانگام شده است. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در ولسوالی دانگام ولایت کنر بیش از 2 هفته طول کشیده و هنوز هم آتش جنگ از دره ها و قله های بلند این ولسوالی زبانه می کشد.
به هر لباسی که می بینیم انداخت کنیم دشمنت.
مقامات ولایت کنر می گویند این جنگ خسارت زیادی را به باشندگان دانگام وارد کرده و صدها خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شدند. شجاع الملک جلاله سرپرست کنر روز یک شنبه در صحبت با رسانه ها گفت احتمال می رود هزارها خانواده دیگر نیز از مناطقشان بجا شوند. آقای جلاله خواهان فراهم آوری کمک های عاجل برای بجا شدگان ولسوالی دانگام شد.
وی
می گوید کدام جاهایی که تحت محاصره بود و مردم بنابر موجودیت تهدیدات مدت 8 روز نان نخورده بودند، برایشان البسه نرسیده و خانه هایشان سوختانده شده بود، آن خانواده ها را به ذریعه بزرگان قومی بیرون آوردیم. ممکن 3 تا 4 هزار خانواده بجا شوند و به این خاطر ما برخی آمادگی ها را گرفته ایم و در انتظار کمک های جهانی و نهادهای داخلی هستیم. ولسوالی دانگام یکی از 14 ولسوالی های ولایت کنر بوده که در نزدیکی مرز با مناطق باجور و دیر پاکستان قرار دارد. این ولسوالی دارای اراضی پیچیده و جنگلزار بوده و گفته می شود که مخالفان مسلح تا حالا چندین بار حملاتشان را بالای مردم و نیروهای امنیتی افغان در این ولسوالی انجام دادند. دو تن از باشندگان دانگام نیز از وضعیت جاری ابراز نگرانی کرده و میگویند که مخالفان مسلح آنان را با مشکلات زیاد مواجه ساخته است.
جنگ جریان دارد. این 16 یا 17 روز است. تلفات ملکی هم زیاد.
خانه های ما را به آتش کشیدند و اموال ما را به باجور برده و لیلام کردند. هنوز هم تعداد از افراد به شمول زنان، اطفال و بزرگان که تقریبا تعدادشان در حدود 800 تن میرسد در محاصره قرار دارند. این باشندگان همچنان میگویند از ظلم مخالفان در دانگام بسطو آمده و دست به قیام زدند، اما با گفته آنان مخالفان مسلح با سلاح‌های سبک و سنگین بالایشان حمله کردند. با گفته آنان تا حالا 4 فرد ملکی در حملات مخالفین کشته شده و بیش از 50 تن دیگر زخم برداشتند. در این حال مسئولان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگویند در جنگ دانگام بیشتر تروریستان خارجی و لشکر طیبه حضور دارند و هدفشان هم سرکوب قیام‌های مردمی و تصرف ولسوالی‌های این ولایت بوده است. نیروهای امنیتی افغان هنوز هم در این ولسوالی مصروف درگیری با مخالفان مسلح هستند. جنرال زمان وزیری قماندان قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان میگوید در طول 16 روز گذشته بیشتر مناطق را از تصرف مخالفان مسلح بیرون کردند. با اساس معلومات مسئولان امنیتی در کنر تا حال 157 مخالف مسلح و 6 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. مقامات ولایت کنر در حال از وضعیت مردم در ولسوالی دانگام ابراز نگرانی کردند که روز یک شنبه مشران جرگه افغانستان نیز خواهان کمک‌های عاجل به آسیب دیدگان این ولسوالی گردید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
اما اکنون فراموش نکنید که شنونده رادیو آزادی استید. وزارت خارجه افغانستان امروز سیمینار یک روزه را در مورد عوامل افراطیت، بنیادگرایی و راه‌های جلوگیری از آن در کابل برگزار کرد. در این سیمینار شمار از مسئولان حکومتی، اعضای ولسی جرگه، فعالان جامعه مدنی و استادان پنتون کابل شرکت داشتند. شرکت کنندگان این سیمینار تاکید کردند که افراطیت در جهان تعریف نشده و هیچ گونه جواز دینی و مذهبی ندارد. باز هم جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان در حال تلاش ها برای جلوگیری از افراطیت و بنیادگرایی را آغاز کرده که در حال حاضر این پدیده ریشه عمیقی در جامعه افغانی پیدا کرده و قربانیان آن بیشتر افغان ها هستند. ریاست همکاری های منطقه‌ای وزارت خارجه بر روز دوشنبه در خصوص جلوگیری از افراطیت سیمینار تحقیق یک روزه را برگزار کرد. شرکت کنندگان این سیمینار افراطیت را برای منطقه و جهان یک تهدید جدی خواندند. علی امیری استاد پوهنتون و یکی از شرکت کنندگان این سیمینار گفت افراطیت به مانند دانه سرطان خطرناک بوده و برای جلوگیری از آن به سطح منطقه و جهان باید تلاش صورت گیرد.
امروز افراطگرایان به طور گسترده از ادبیات مذهبی و حتی از احساسات مذهبی جوانان تا کل دست استفاده میکنند. افراطگرایی هیچ گونه نسبتی با سنتگرایی ندارد و به معنای وسیع کلمه افراطگرایی به منظور تخریب سنت ها با وجود آمده است. افراطگرایی زایده برخورد ناکام جوامع شرقی اسلامی با تجدد غربی است.
و اضافه کرد که بنیادگرایان با قضایای مردم به طور احساساتی برخورد میکنند، استدلال منطقی ندارند، طرفدار جنگ و کشتار هستند، از جذبات دینی جوانان استفاده نادرست کرده و سیاستشان بر ضد زنان میباشد. شمار از شرکت کنندگان این سمینار ملی همچنان گفتند افراطیت در تمام دنیا موجود است. آنان تایید کردند که بیشتر حلقات افراطی در حال حاضر با استفاده از نام اسلام و مذهب دست به خشونت میزنند، در حالی که اسلام مخالف خشونت می باشد. مسئولان وزارت خارجه افغانستان نیز میگویند حکومت افغانستان به خاطر از بین بردن افراطیت در منطقه تلاش‌های را آغاز کرده است. الهام غرجی معاون ریاست همکاری‌های منطقه‌ای در این وزارت میگوید برای از بین بردن افراطیت باید سیاستمداران و روشنفکران افغان برنامه‌هایی را برای روشن ساختن افکار مردم روی دست گیرند.
مهمترین راهکار برای مبارزه با افراطیت به نظر من راه‌انداختن چنین بحث‌هایی است که در هم رسانه‌ها، جامعه مدنی، سیاستمداران، نماینده‌های مردم شرکت کنه و یک سوء تفاهم رفع شود در افکار عامه‌ای که بنیادگرایی و گروه‌های بنیادگرا با استفاده از ابزار دین وقتی مثلا به خشونت سیاسی بزنن هیچ گونه توجیه دینی نمیتونه فعالیت‌هایشان داشته باشه. بخش آزادی در خصوص هم میتونه کمک به دین باشه.
آقای غرجی اضافه کرد که در آینده نزدیک نیست چنین سمینار علمی را با سطح ملی و بین المللی در خصوص از بین بردن افراطیت را اندازی خواهند کرد. برخی از کارشناسان سیاسی افغان میگویند افراطیت بر علاوه انگیزه سیاسی، عوامل اقتصادی، فکری و اجتماعی نیز دارد. عالمان دینی افغان تقاضا دارند که به کیفیت و نصاب تعلیمی مدارس دینی توجه خاص صورت گیرد تا از رفتن جوانان برای فراگیری مسائل دینی به خارج از کشور جلوگیری صورت گیرد. با گفته آنان جوانان افغان در برخی از کشورهای خارجی در مدارس دینی قربانی علاقات استخباراتی منطقه و جهان شده و بیشتر به افراطیت و بنیادگرایی روی می آورند.
تشکر که تا این لحظه با رادیو آزادی هستید. نشر گزارش‌ها را ادامه می‌دهیم. یک باشنده هرات به نام ستاره که گوش و بینی و قبلا از سوی شوهرش بریده شده بود، نسبت به برکناری ماریو بشیر رئیس سارنولی استیناف ولایت هرات ناخشنودیش را ابراز کرده. می‌گوید در عدم موجودیت ماریو بشیر در این اداره خشونت علیه زنان در هرات افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر شمار از اعضای شورای ولایتی هرات از تصمیم در زمینه برکناری شمار از مسئولان حکومتی در هرات انتقاد کردند، اما تعداد از باشنده های ولایت هرات از این تصمیم استقبال می کنند. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می دهد.
برکناری ماریا بشیر از سمت ریاست سارنوالی استیناف ولایت هرات از سوی رئیس جمهور افغانستان ستاره را سخت نگران ساخته است. ستاره میگوید خانم بشیر زنان زیادی را در بخش‌های مختلف حمایت کرده، اما عدم موجودیت او در اداره سارنوالی هرات زمینه خشونت علیه زنان را برای مخالفان حقوق زنان فراهم می‌سازد.
اگه نباشه ایت و دلون خورده یک روز هزار تا زن قربانی میشه، کسی هم صدا خوبالا نمیکنه. این مطمئن چون این احساس کردم از وقتی که می به زیالت رسیدم، غیر از خانم ماریا بشیر که به دردم خورد دیگه هیچ که نی ولی را نی قمندان هم نیه هیچ مردی به قسم نشده. ولی مطمئنم که از امروز فتر که ماریا بشیر یک طرف شه قربانی، بله قربانی خشونت علیه زنا میشه، از امروز فتر شروع میشه.
با آنکه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بیش از 30 تن از کارمندان بخش‌های امنیتی و ملکی را از وظایفشان برکنار کرد، اما تبدیلی ماریا بشیر واکنش شماری از زنان در این ولایت را برانگیخته است. جان تاب تایری نماینده مردم ایران در شورای ولایتی تغییرات در ادارات مختلف دولتی از سوی رئیس جمهور غنی را زیر سوال برد. خانم تایری گفت این برنامه نمیتواند وضعیت را در بخش‌های مختلف این ولایت بهبود بخشد.
کسی که کابینی خود در مرکز نتونی فتال تشکیل بده، کسی که تا حال وزارت خونه های از او سردرگمی به سر میبرند، او چجوری که آمده در ولایت هرات و میخواید چه کار کنند؟ و اصلایی که پابندن عاشق من کار میکنند، یک تیم دارن و عدد دارن از یک مویدن کار کنند اصلاحات وجود
آورد. اما تصامیم رئیس جمهور به خاطر برکناری شماری از مسئولان ادارات ملکی و نظامی با استقبال باشندگان ولایت هرات روبرو شده است. آنان به این باورند که این تغییر تبدیلی ها می تواند تأثیرات مثبتی را در بخش های مختلف حکومتی ایجاد کند.
تغییراتی که در سوی رئیس جمهور افغانستان در هرات صورت گرفت به مسابقه آب و حیات برای باشندگان هرات تمام شد.
من به عنوان شهروند فکر میکنم تغییر تبدیلی ها هر چند وقت یک بار میتونه زمینه ساز بهبود امنیت در ولایات و زمینه ساز کاهش فساد در ادارات دولتی بشه.
با این حال ماریا بشیر مسئول اسبق ریاست سارنوالی استیناف ولایت هرات تغییر تبدیلی در پست های دولتی را یک امر عادی عنوان کرده، اما نسبت به وضعیت حقوق زنان در این ولایت ابراز نگرانی کرد.
امروز که من مسئولیت خودم
میگذارم و میرم از این اداره، یگانه تأثیر و نگرانی که دارم در رابطه با زنا تأثیر مبعی است که هایا باز دوباره دروازه ادارات بروی زنا باز خواد بود، زنا باز خواد تانستن که به ادارات مراجعه کنن و بدون هراس و بیم و خوف از این که با آبرویشان، به حیثیتشان و به عفتشان تعرض نمیشه شکایت خود بگویند یا نه.
این واکنش ها در حال صورت میگیرد که رئیس جمهور افغانستان به خاطر اوضاع امنیتی و بهبود حکومتداری به هرات سفر کرد، اما بعد از گفتگو با اقشار مختلف در هرات تصمیم گرفت که 5 تن از مسئولان ادارات مختلف دولتی، تمام قمانداران امنیه ولسوالیهای 15 گانه و شمار از ولسوالها را از وظایفشان تبدیل و برکنار کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان عزیز، در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. ساعت 3:30 به وقت کابل است. همکارم آرش ماین با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیو است.
هیئت اداری هر دو مجلس شورای ملی افغانستان بار دیگر تاکید کردند که حکومت باید هر چه زودتر کابینه جدید را اعلان کند. مسئولان کمیسیون مستقل و انتخابات افغانستان میگویند از لحاظ تکنیکی آماده برگزاری انتخابات ولسی جرگه در زمان معین آنند، اما ممکن است به دلیل کمبود بودجه این کار به موقع انجام نشود. رئیس جمهور امریکا می گوید با پایان ماموریت محاربوی نیروهای آن کشور در افغانستان، طولانی ترین جنگ تاریخ امریکا به طور مسئولانه پایان یافت. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید توزیع تذکره‌های الکترونیکی می تواند زمینه حضور بیشتر زنان را در انتخابات فراهم کند. در اثر حمله یک طیاره بی پیلوت در ولسوالی وانتویگل ولایت نورستان، یک قمندان طالبان و 3 تن از همراهانش کشته شدند. عملیات نجات برای انتقال مسافران و عملی یک کشتی یونانی که در معبر بین کشورهای ایتالیا و آلبانیا آتش گرفته است ادامه دارد. رئیس اداره ملی جستجو و نجات اندونزیا میگوید تصور می شود که طیاره ناپدید شده مالزیایی در بحیره جاوا سقوط کرده باشد. یک جنرال ایرانی هنگام مشورت دهی به قوای محلی عراق کشته شد.
تفصیل این خبرها را در وبسایت ما خوانده میتونید. آدرس ما است azadiradio.com. حالا هم از تحولات اقتصادی.
مسئولان محلی ولایت قندوز از آغاز کار 10 پروژه عامل منفعت در ولسوالی قلعه‌زال این ولایت خبر میدهند. عبدالواسی باسل، سخنگوی سرپرست ولایت قندوز، در صحبت با رادیو آزادی گفت این 10 پروژه شامل اعمار دیوارهای احاطه‌ای، 7 باب مکتب، 2 پلچک و ایجاد بندها در ولسوالی یاد شده می باشد. او گفت این 10 پروژه نزدیک به 10 میلیون افغانی ازینه برمی‌دارد که از سوی وزارت انکشاف دهات افغانستان پرداخته می شود. و مسئولان ولایت ننگرهار از افزایش تولیدات زیتون در این ولایت خبر می دهند. عزت‌الله میاخیل، رئیس فابریکه زیتون این ولایت، به رادیو آزادی گفت در 9 ماه نخست سال روان بیش از 30,000 بوتل آچار و بیش از 15,000 بوتل روغن زیتون تولید شده است. آقای میاخیل افزود همزمان با آغاز کار پروژه کانال ننگرهار، فارم‌های زیتون هم در این ولایت ایجاد شدند. رئیس فابریکه زیتون ولایت ننگرهار میگوید که همین اکنون 1 میلیون درخت زیتون در این ولایت غرس شده است. وی ابراز امیدواری کرد که در چند سال آینده عواید قابل ملاحظه را از این طریق به دست آورند. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 58 افغانی و 45 پول. 1 یورو 71 افغانی و 20 پول. 1 پوند انگلیسی 90 افغانی و 30 پول. 1 ریال سعودی 15 افغانی و 50 پول. 1 درهم امارات 15 افغانی و 90 پول. 1000 روپیه پاکستانی 577 افغانی. و 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 30 پول.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
بله، از پیام های شما. حکمت الله از قندار پیام داده و نوشته که حکومت وحدت ملی به وعده‌اش که تعیین کابینه به وقت معین آن بود وفا نکرده. چطور میتوان بر وعده های دیگر این حکومت اعتماد کرد؟ عبدالعادی از خوست پیام داده و نوشته است حکومت باید اشخاص غیر مسئول را که باعث ناامنی ها در ولایت شدند هرچی زودتر خلاص کند. به گفته وی این افراد غیر مسئول در اختطاف ها و ناامنی ها دست دارند. و اسیب شکور از کاپیسا پیام داده و نوشته که خانواده های پولدار در این سرمای زمستان مردم غریب و بیچاره را فراموش نکنند. منتظر پیام های هرچی بیشتر شما به رادیو آزادی از طریق شبکه افغان بیسیم به شماره 818 هستیم. شنوندگان عزیز، رسیدیم به پایان نشر گزارش های این برنامه. اکنون برنامه فکر نو را از رادیو آزادی بشنوید.
فکر نو با جوانان.
با عرض سلام به شنوندگان عزیز رادیو آزادی، باز هم خوش آمدید به کلیگر از برنامه های فکر نو. این برنامه به ولایت بلخ اختصاص یافته و در برنامه میزبانتان من موجب حبیب زی در خدمت قرار دارم. مهمانان عزیزی هم در برنامه با ما هستند، هر یک آقای سید حارف موسوی و همچنان حبیب بیگزاد و در عین حال آقای کاون ملک‌زاده در برنامه با ما هستند که روی مسائل پیوستن جوانان به صفوف اردوی ملی و نیروهای امنیتی صحبت می‌داشته باشیم و در عین عواملی که سبب میشه تا روحیه جوانان نسبت به دولت اعتماد به دولت ضعیف شوه و بیشتر موارد اینا به صفوف مخالفین هم بپیوندند. روی این موارد صحبت میکنیم. در آغاز اگر آقای موسوی در مورد بی بگن که کدام عوامل میتونه بیشتر انگیزه برانگیز باشه برای جوانان تا اینا را تشویق بکنه تا به صفوف پلیس ملی، اردوی ملی و یا هم امنیت ملی در کشور بپیوندن و در مقابل به مردم و ملت خود صادقانه خادم باشه.
بسیار زیاد تشکر. با سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی. من فکر میکنم که عوامل مختلف و گوناگون در پیوستن جوانان به صفوف نیروهای امنیتی نقش دارند. البته چند عامل بسیار مهم و برجسته هست. یکی علاقمندی خود جوانان هستند که در واقع این ریشه در فطرت هر انسان داره. یعنی هر انسان فطرتاً و طبیعتاً علاقمند از این هست که به نحوی امو توانایی های خود و شجاعت های خود به نمایش بگذاره. و یکی از راههایی که میتونه به اصطلاح این آرزوی انسان برآورده بسازه پیوستن به نیروهای امنیتی هست که از این طریق میتونه به نحوی خود به اصطلاح نشان بده که از چه شجاعتی برخوردار هست و چگونه میتونه به اصطلاح برای مردم خدمت بکنه. یعنی اما روحیه شجاعت پذیری انسان از این طریق یا از زمین را چی میشن برآورده میشه، تأمین میشه. یک عامل این که برمیگرده به ما علاقه جوان ها برای پیوستن به صفوف نیروهای امنیتی. و عامل دوم همی است که شما میبینید متاسفانه در کشور ما اکثر جوان ها با مشکل بیکاری مواجه هستند و به نحوی در جستجوی کار هستند. یکی از راههایی که اصلا میتونه که جوان ها اونجا مصروف شوه و در این حال درآمد مادی داشته باشه و بتونه از نظر اقتصادی خانواده ها را کمک بکنه همین پیوستن به صفوف نیروهای امنیتی است که از این طریق اینا میتونن یک کار برای خود پیدا بکنن، مصروف شون و در این حال یک منبع درآمد پیدا بکنن که نیازمنده های اقتصادی خود را از این طریق تامین بکنن. و عامل دیگه این است که ببینید ما از الحمدلله از فرهنگ اسلامی برخوردار هستیم و ما در متون فرهنگ اسلامی میبینیم که تاکید بر این شده که حب الوطن، حب الایمان، دوستی وطن یا دوست داشتن خاک و وطن مساوی است به درجه ایمان انسان که به میزانی که ایمان قوی برخوردار باشه به ما اندازه به اصطلاح از وطن خود دوست داری و از وطن خود حمایت میکنی. اینی فرهنگ هم تأثیر بسزایی داره برای پیوستن جوانان به صفوف نیروهای امنیتی تا اونا بتونن از این طریق از وطن خود دفاع بکنن و مصدر خدمت باشه برای مردم.
سپاس آقای مستعی از شما و برمیگردیم با آقای ملکزاده. اگر شما هم روی مثلا اشاره‌ای داشته باشین که بیشتر در کنار به عواملی که آقای مستعی اشاره داشتن، یک مسئله دیگه هم مطرح میشه میان جوانان که گویا افراد باسواد کمتر علاقه ای دارن تا با صفوف امنیتی بپیوندن نسبت به افرادی که دسترسیشون به سواد کمتر بوده و یا اغلب افرادی که در روستاها زندگی میکنن. کدام عوامل سبب میشه تا اونا بپیوندن به صفوف اردوی ملی و بیشتر موارد این جوانانی که در داخل شهر هستن یا به سواد دسترسی دارن علاقه از اینا نسبت به پیوستن به ارگان های امنیتی کشور کمتر باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و به مهمانانتان. تشکر سوالتون. به نظر من عوامل گوناگون می داشته باشه، و یکی که کسایی که در شهر زندگی میکنن علاقمند است، اقلیت البته، اکثریت علاقمند نیست به صفوف اردوی ملی بپیونده، به خاطر ازی که او میخواین امو تحصیل خود ادامه بتن و به درجه ماستری و دکترا میخواین تحصیل بکنن، و او اشخاصی که به اطراف هستن یا بیشتر میخواین قسمی که بیشتر میمون برنامه گفت مساوی سوی که اونو نداشتن کار و سواد نمیتونن کار دیگه بکنن، بنابراین ای را پیشه میکنن که تا برن به صفوف نیروهای امنیتی بپیوندن. به نظر من دلیل عمدهش همی خود بود که اشخاصی که در شهر است اینا بیشتر کوشش میکنن تا به مو اهدافی که دارن، یعنی به یک نوع دیگه میخواین برای جامعه خدمت بکنن.
سپاس از شما. برمیگردیم با آقای بیگزاد. آقای بیگزاد، اگر شما هم روی عوامل پیوستن یا در بعض موارد عدم پیوستن جوانان در صفوف اردوی ملی هم صحبت داشته باشین، نظر شما را در این مورد میخوایم با خود داشته باشیم.
تشکر. به اجازه میمونه عزیز، عدم پیوستن جوانان در صفوف اردوی ملی یا پلیس ملی میایم مستقیم سر جوانان که در شهر زندگی میکنن، یگانه عدمی که جوانان شهر البته اکثرشون نمیخواین که به اردوی ملی یا پلیس ملی بپیوندن، دلیل اساسیش باز هم ما میریم دولت فعلی افغانستان را در نظر میگیریم و دولت که در 13 سال گذشته بود را در نظر میگیریم که بعضی بی‌نظمی های در ادارات دولت ما هست، و البته جوانانی که واقعا ظرفیت دارن به یک مقام اعلی در یا مقام درجه بالا در دولت کار کنن، اونها نمیتونن راه پیدا کنن. دلیل اساسیش فقط بازم برمیخوره با مون نجات پرستی، ملیت پرستی در افغانستان تا هنوز هم از بین نرفته و احتمالا در حال رشد است. و مثلا جوانی که میخواد که در اردوی ملی بپیونده، این فرستاده میشه بعد از آزمایشش در ننگرهار یا ولسوالی ننگرهار، پرخطرترین مناطق افغانستان است، و کسانی که واسطه دارن و کسانی که کس چشم شناس در دوائر دولتی دارن اینا میان در شهر مزار یا در شهر کابل در مرکز افغانستان انتخاب میشن، و همین دلیل سبب میشه که بعضی جوانانی که در شهر هستن کم علاقه شون نسبت به دولت که از اینکه در اردوی ملی بپیوندن و یا هم در پلیس ملی.
سپاس از شما روی مواردی که صحبت کردین. بازم برمیگردیم به آقای مساوی. مساوی صاحب، روی مواردی که صحبت شد اینا گفتن در بعضی موارد مسائل اقتصادی سبب میشه تا اینا بپیوندن به صفوف اردوی ملی، بعضی موارد عدم رعایت وحدت ملی یا به وجود آمده تبعیض میان اقوام این سبب میشه تا اینا کم علاقه شون بپیوستن به اردوی ملی، و یا بعضی از بی‌نظمی هایی که در دولت گذشته و یا در دولت فعلی قرارداری، این مسائل سبب میشه تا جوانان که با سواد هستن کمتر علاقمند بشوند تا با صفوف اردوی ملی بپیوندن. امروز روی مسئله که اینا اشاره داشتن، بی‌نظمی در دولت، یک مسئله که فعلا سر زبان ها صدام اعلان کابینه، تاثیرگذاری ازش چقدر است تا وضعیتی را خراب بسازه و جوانان نسبت به امنیت خود و امنیت مردم خود در کشورش بی‌اعتماد باشه؟
در واقع سوال شما دو جزء داشت یا دو بخش داشت، ولی به هر حال اگر اول بپردازم بخش اولش، من شخصا به این باور هستم که علاقمندی جوانا برای پیوستن به صفوف اردوی ملی و یا ایتا بگویم که علاقمندی جوانان برای پیوستن به نیروهای امنیتی در افغانستان قابل تمجید است و قابل ستایش هست. یعنی شما میبینید که نیروهای امنیتی در افغانستان 13 سال میشه که تشکیل شده و در این 13 سال حالا ما میبینیم که بیش از 100 هزار نفر به نیروهای امنیتی پیوسته و خودش نشان میده که به نحوی اینا علاقمند هستن و عوامل مختلفی که پیشتر عرض کردم هر کدامشان نقش خود داره و این علاقمندی هم یعنی ببینین میخواییم ایتر بگوییم که جوانا بر اساس مجبوریت به نیروهای امنیتی نمی پیوندند. اینا بر اساس علاقه هست، بر اساس انتخاب است، بر اساس گزینش هست و اینا به نحوی احساس میکنند که پیوستنشون در نیروهای امنیتی میتونه نقش اثرگذار داشته باشه برای تامین امنیت، برای اینکه اینا بتونه مصدر خدمت برای مردم واقع شوه و برای اینکه بتونه از همین راهگذر یا از همین به اصطلاح منبع بتونه برای مردم خودش، برای وطن خودش کار بکنه.
پیشیزی که با جز دوم سوالم بپردازین، یک سوال دیگه مطرح میشه، چرا جوانان در مقابل به جوانانی که با صفوف ملی پیوستن می فکر دارن که اینا گویا به اساس ضرورت به صفوف پلیس ملی پیوستن و ضرورت که در زندگی دارن این سبب میشه تا اونا در بخش نیروهای امنیتی کار بکنن؟ چرا می انگیزه بین جوانایی که هنوز هم به صفوف نپیوستن ایجاد شده؟ قسمی که بیشتر آقای بیگزاد اشاره داشتن، مثلا
من گفتم من خود شخصا باور به این فکر ندارم. شما ببینید ما عمومیت داده را میتونیم که همه جوانان این بر اساس مجبوریت هست یا به اصطلاح بر اساس ناگزیری اینا مجبور شدن یا مجبور میشن. ببینید من گفتم که اینمی را ما عمومیت داده نمیتونیم. شما میتونید یک چند تعداد از جوانان را پیدا بکنید که اونها بگوین بله ما بر اساس مجبوریت میریم به اردوی ملی میپیوندیم، یا بگوین که برخی ها بر اساس مجبوریت به اردوی ملی پیوسته است، ولی شما عمومیت داده نمیتونید. گپ من اینجاست، یعنی همه جوانان به این فکر نیستن. شما برین کسایی که عملا در اردوی ملی کار میکنن به اردوی ملی پیوستن، وقتی که انگیزه پیوستن از اونها رو به اردوی ملی برشون ازشون سوال بکنین، برشون قشنگ واضح روشن میگن که مثلا هدفشون از پیوستن به اردوی ملی چی هست. یعنی انگیزه اصلیشون این است که اونها خواستن از این طریق به خدمت بکنن و در عین حال در کنار از این میتونه به اصطلاح از این طریق برای خانواده خودش از نظر اقتصادی کمک هم بکنن. یعنی شما نمیتونین این عمومیت بتین، امیدوار متوجه شده باشین این گپ است. و نکته دیگه ای که به اصطلاح برمیگرده به بخش دوم سوال شما، ما فکر میکنیم که بسیار جای تاسف است که حکومت نتونست واقعا که به وعده خود عمل بکنن و قرار بود تا 45 روز بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی کابینه تعیین بشه، اما به دلایل مختلف نتونستن که کابینه را تعیین بکنن و این خود در گسترش نامه ها در افغانستان واقعا نقش داشته و سبب شده که ناامنی در کشور ما متاسفانه گسترده تشه و ما امروز حملات انتحاری بیشمار را میبینیم. میبینیم که به اصطلاح در خیلی جاها و بخش های کشور نیروهای امنیتی را مصروف خود کردن. حال شما مثلا تنها در شمال افغانستان در بدخشان میبینیم که عملیات هست، نیروهای اردوی ملی مصروف هستن، همینطور در بلخ هست، در سرپول هست، در فاریاب هست، در بغلان هست، در تخار است، قندوز است. خب میبینید که بنا اینجا ها مصروف کردن و این خود نشان دهنده نظامی است که نامنی بیشتر شده و به نحوی به اصطلاح اینا فعال شدن و نیروهای امنیتی را مصروف خود نگاه کردن جای پرسش هست. یکی از عواملی که باعث گسترش این ناامنی ها شده و سبب شده که فعالیت های حراس افغان ها بیشتر شد و نیروهای امنیتی را در نقاط مختلف کشور مصروف خود نگاه کنه، اینمی است که متاسفانه تا هنوز دولت شکل نگرفته و وعده های کوتاه مدتی که برای مردم داده بود در دوران مبارزات انتخاباتی یا کمپاین های خود به او وعده ها عمل نشده و مردم نسبت به اینا بی باور شدن و سوی دیگر حراس افغان ها هم به نحوی خود تقویت کردن.
تشکر از شما موسوی صاحب. برمیگردیم با آقای ملک زاده. اگر شما بگین در مورد به پیوستن جوانان به صفوف مخالفین که کدام عوامل سبب میشه تا اینا به صفوف مخالفین بپیونده و در مقابل به دولت خود فعالیت های دهشت افکنی داشته باشند و حملات انفجاری و انتحاری انجام بدن و افراد در نهایت افراد ملکی قربانی از این حملات شد؟
تشکر از سوالتون. به نظر من در اینجا
بس موضوع مربوط میشه به دولت. دولتی که در 13 سال گذشته حکومت کرد به حساب اونا نتونستن که زمینه کار برای جوان ها مهیا بسازه. مثلا چطور فرض کنین که در امتحان کنکور 120,000 نفر امتحان میده، از این جمله 60,000 از این جذب میشه، 60,000 دیگه از این میمانه، شاید یک تعداد زیر مؤسسه‌های خصوصی جذب کنه و یک تعدادش آگاهی درست هم نداره از اینکه چطور میتونه برای دولت، برای زی ملت به یک نوع خدمت بکنه. بر از اونا از طرف بعض اشخاص قسم آگاهی داده میشه که یا مجبور میشن به صف مخالفین بپیونده، که این یک علتی ازی است که جوان ها به صف مخالفین میپیونده، یکی از اون علتهایی که یاد کردم. دیگه ای که بیشتر جوانان به این به صف مخالفین میپیونده که در اطراف هستن، آگاهی ندارن، درست تحصیل نکردن، از سواد کافی برخوردار نیستن و این اشخاص قسم برای زیا فهمانده میشه و امروی از اینا قسم کار میکنن که ساده هستن، یعنی ذهنشان روشن نیست، زود خدا میبازن و به صفه مخالفین میپیونده.
تشکر از شما آقای بکتر. اگر شما بگوین دولت باید کدام زمینه ها رو مستعد بسازه تا جوانان مانع جوانان شده و پیوستنشان به صفه مخالفین؟
تشکر میکنم. قسمی که آقای ملیزاد هم اشاره کردن، اولین کاری که حکومت باید در راه پرته پروگرامی که در راه باید پرته راه اندازی کنه، باید ولایت هایی که در دوردست قرار داره، جوانایی که ما جوانایی که در دوردست زندگی میکنن، باید با اونا البته زمینه تحصیل باید معیار شود و تا بتانن آنها افکارشان روشن شود و تحصیلاتشان باید بالا بره و بیشتر زمینی کار برشان مساعد بسازد دولت. اگر دفتنی کار نمیشه، طبعا که بسیار مشکل است که در دولت فورانی کار انجام شد، مگر وقت میگیره تا اینها مساعد کنند، جوانایی که بیکار هستند کار مساعد کنند، زمینه تحصیل رو مساعد کنند تا بتونن جوانا افکارشون روشن شه و بعدن بتونن که در صفوف خود دولت بپیوندن تا مصلحت خدمت دولت شوند. اگر در 13 سال گذشته که ما شرایطی که ما داشتیم، اگر در این حالت اگر ادامه پیدا کرد، گمان میره که بیشتر جوانای ما شاید به صفوف مخالفین بپیونده.
همین سوال یک قسم دیگه از شما بپرسم آقای موسوی، که در راستای تامین امنیت چگونه دولت میتونه از جوانان استفاده بکنه با جز ازی که اینا رو به ارگان های امنیتی جذب میکنن؟ کدام عوامل دیگه یا کدام راهکار راهبرد های دیگه وجود داره تا بتونه از جوانان استفاده مفید شود در راستای تامین امنیت و پیشرفت و ترقی اقتصادی و سیاسی در کشور؟
ببینید، در یک جواب وقت جوان ها به اصطلاح دچار سردرگمی میشه که رفتارهای متضاد در جامعه مشاهده بکنند، یکی، و دومی که سیاستمداران جامعه را ببینه که عملشان با شعارشان موافقه و هماهنگی ندارن، یعنی اون چیز که شعار میتن عملشان بر ضد شعارشون است، و در عین حال نیازمندی های جوان ها، چی نیازمندی های مادیشان باشه چی نیازمندی های معنویشان باشه، به نحوی تأمین نشه و زمینه برای پاسخگویی به پرسش های جوان ها وجود نداشته باشه. اینی مؤلفه هایی است که موجب میشه که جوانان یک جامعه که نیروی محرک جامعه را در واقع اینا تشکیل میتن از کار بیفتن. بنابراین راه حلی که وجود داره ای است که ببینید، امروز متاسفانه بیشتر جوانای ما با چند بحران مواجه است. ما یعنی بحران ها را باید از میان برداریم و اگر دولت موفق بشه که با این بحران ها مبارزه بکنه، میتونه که از نیروی جوانا بیشتر کار بکنه. یکی، جوانا با بحران بیکاری مواجه هست، بنابراین فرصت های کاری برای جوانا باید مساعد شود و تا زمانی که دولت نتونسته جوانا را که بیشتری از اینا هم جوانهای تحصیل کرده هستند جذب بکنن و زمینه کار برای از اینا فراهم بسازن، ما متاسفانه شاهد یک بحران جدی در کشور خواهیم بود. بنابراین یک بحران بیکاری هست. دوم، ببینیم یک بحران فکری وجود داره. بحران فکری چه قسم؟ مثلا از یک سو به نحوی از آنها تبلیغات
دینی گسترده میشه. مثلا جوانان ما وقتی که میره به مسجد یک سری مسائل از زبان برخی مولوی ها میشنوند، وقتی که او مسائل شنید با تجزیه و تحلیل وجود نداره، خب این چیزی است که در ذهن جوان ما راه یافت. بعد این جوان ما در جامعه وقتی عملکردها رو میبینه، باز میبینه که یک نوع تضاد بین آنچه که از آدرس مذهبی به اصطلاح برای از اینا گفته میشود و آنچه که در جامعه مذهبی وجود داره، این تضاد بین رفتار و گفتار هست. در اینجا است که دچار یک نوع تشویش میشه یا یک نوع بحران میشه و به این خاطر است که وقتی این مشکل حل نشه هم از نیروی جوان حالا ما نمیتونیم به نحوی درست استفاده بکنیم. موضوع سومی هست، ظرفیت پایین جوان ها هست که متاسفانه درست است اکثر جوانای ما امروز میگه که از تحصیلات عالی میبراین، از پانتون ها میبراین، اما ظرفیتشون بسیار پایین است. یه چیزی است که ما شما باید به او اعتراف بکنیم. این ظرفیت ها باید ارتقا پیدا بکنند. این ظرفیت ها باید بالا. بسیار سوال خوبی کردید. این ظرفیت ها را باز هم ما میتونیم که با طرح برنامه های خوب در نصاب آموزشی از مکتب گرفته تا پانتونه به اصطلاح یک تغییراتی کلی در نصاب تعلیمی به وجود بیاریم و از ما یک چیز داریم، یک مثلا بسیار معروف داریم، خشت اول گرد حد معمار کش تا سریا میرود دیوار کش، از ابتدا به اصطلاح ضعیف هستیم. ما میخوایم بنیه را قوی بسازیم، از اول نصاب تعلیمی استاندارد معیاری شوه، کارا صورت بگیره، کار شوه، هم جوانا کار بکنن و هم دولت برنامه‌های مؤثر در این راستا باید داشته باشه که اینا رو بتونن ظرفیتشان را بالا ببره. وقتی ما تونستیم با این بحران ها مبارزه بکنیم، باز میتونیم که از نیروی جوان ها استفاده مطلوب و شایانه را بکنیم و تا زمانی که ما نتونیم این بحران را از صدرهای جوان ها برداریم، باز استفاده مطلوب نمیتونیم و بیشتر جوان های ما مجبور میشن که برای یک زندگی بهتر کشور ترک بگویند و باز ما میبینیم که بسیار مصیبت های دیگری هم دامنگیرشان میشه متاسفانه.
تشکر از شما آقای موسوی. برمیگردیم با آقای ملک زاده. آقای ملک زاده، اگر شما در موارد به همین مسائلی که آقای موسوی اشاره داشتن برش که بیشتر موارد جوانان برشون زمینه ظرفیت سازی مساعد نشده، در بیشتر موارد زمینه کار وجود نداشته و این کارهای اساسی و بنیادی در کل صورت نگرفته، این مسائل سبب شد تا اینو هم کم علاقه‌تر شوند به کار و فعالیت در اجتماع و هم در راستای خدمت به وطن، کدام عوامل دیگه میتونه تا روحی همپذیر میان جوانان ایجاد بکنه و با انجام آگاهی های ما میان خود جوانان می جوانان بتونه تا دیگران تشویق بکنند که در راستای تامین امنیت کشور خود کار بکنند و از راههای دیگه هم بتونن تا مسیر خدمت به کشور شوند؟
تشکر از سوالتون. باز هم برمیگردیم به دولت. ما یک مثال کوتاه میتونم. وقتی شما سعی کنید در خانه، پدر خانه رئیس فامیل است. وقتی پدر اولاد خدا یعنی تمام فامیل اداره میکنه، کنترل میکنه، برش یاد میده وقتی از ابتدا خورده است ایره میبره به مکتب میمونه، بعد از او تمام مسائل زندگی رو برش یاد میده. دولت هم حیثیت همی پدر داره، یعنی به این معنا که دولت مسئولیت داره که کدام سیستم را پیاده بکنه که تا جوانان در بینشان هم پذیری با وجود بیاید و بیشتر از جوانان استفاده بکنه و کدام رای حل های را بر از اینا به حساب روی دست بگیره که اینا بیشتر جوانان از او استفاده کنه و یک سیستم را به حساب بنا کنه بر جوانا که تا بتانن استفاده درست‌تر بکنه.
بنان آخرین پرسش از شما آقای بیگزاد که شما اگر در مورد بمی ایجاد روحی همپذیری بین جوانان صحبت داشته باشید، چون بیشتر مورد خودتان هم گفتین که تبعیض نژادی وجود داره و غم‌گرایی وجود داره و این مسئله سبب شده تا جوانان بالای دیگه خود اعتماد نداشته باشه و همچنین بالای دولت کم اعتماد شون، این مسئله چگونه میتونیم برطرف کنیم از اجتماع و نقش جوانان در قبال به این مسئله چی هست؟ بیشتر خیلی کوتاه جواب بدید.
جوانای امروزی ما باید از تجربه که در 30 سال گذشته هست دارن باید استفاده کرد. در 30 سال گذشته تبعیض نژاد پرستی بیشتر بود و جوانای امروز باید خودشان تلاش کنن همین کلمه تبعیض و نژاد پرستی را از میان خود بردارن و این زمان صورت میگیره که قسمی که آقای ملک زاد گفت ظرفیت ها باید رشد کرد، افکار جوانا باید تغییر داده شد و دولت در این عرصه باید البته میتونه که میتونه کارهای بیشتر را بکنه، میتونه که از با ایجاد نهادهای مدنی، بله، انجمنهای فرهنگی یک جا شوند و بحث و گفتگوها صورت بگیره، میتونن که بعدن این کلمه را از میان جوانان بردارن و جوانها در آینده ها میتونن که هم نظر هم دیگر باشن و یک جا دست هم بتن و این افغانستان به یک کشور پیشرفته مبدل کنن.
با تشکر از تمام دوستای عزیز حاضر در بس، هر یک آقای کونی مالک زاده، حبیب الله بیگ زاده و همچنین آقای سید حارف موسوی. تا برنامه بعد که باز هم دوستای عزیز، من موجب حبیب زاده از مزار شریف خدمتتان در برنامه فکر نو با جوانان قرار میگیرم. خدا نگهدار، روزی خوش.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.